درست به خاطر همین گستردگی و فراگیری انواع رسانه‌های آنلاینه که درمان و جلوگیری از این اعتیاد روز به روز در حال دشوارتر شده. پس باید با اخذ رژیم رسانه‌ای حواسمون به پرخوری‌های رسانه‌ای باشه تا منجر به فربگی و چاقی و اعتیاد رسانه‌ای در ما نشه.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. برنامه انعکاس در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گاردریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیزو دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. امشب هم با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. بنده هادی البرزی هستم و مهمانان بسیار محترمی هم دعوت کردیم که موضوع دانشگاه صدا و سیما و مرجعیت آموزش رسانه‌ای رو امروز مورد بررسی قرار بدیم. دانشگاه صدا و سیما یکی از اون دانشگاه‌هایی است که به طور تخصصی به تربیت دانشجو در حوزه رسانه می‌پردازه و رشته‌های متنوعی هم داره، از ارتباطات بگیر تا تهیه کنندگی و روزنامه‌نگاری و موضوعات فنی رسانه که تقریبا با دو شعبه‌ای که در تهران و قم داره سعی کرده که در واقع به موضوع تربیت دانشجو بپردازه. مهمانان محترم برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر سید محمد مهدی موسوی مهر، ریاست دانشکده صدا و سیمای قم. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که شب مفیدی رو داشته باشید.
انشاءالله که اینطور خواهد بود. و اما جناب آقای میثم سعیدی، کارشناس و فعال رسانه و از دانشجویان دانشکده صدا و سیما که دیگه فکر کنم فارغ التحصیل شدن تا الان. خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که بحث خوب داشته باشیم.
انشاءالله همینطور خواهد بود. ما در واقع مهمانان تلفنی هم خواهیم داشت، اما به موقعش خدمت شنوندگان عزیز معرفی خواهم کرد. میخوام از جناب آقای دکتر موسوی مهر شروع کنیم. آقای دکتر، در مورد دانشگاه صدا و سیما به ویژه دانشگاه صدا و سیمای قم برای شنوندگان بگید بحث‌های مقدماتیتون که در واقع این دانشگاه الان در چه وضعیتی قرار داره و چه رشته‌هایی در این دانشگاه وجود داره و در واقع با توجه به اینکه در شهر مقدس قم در واقع این دانشگاه قرار داره چگونه به امر تربیت دانشجو مبادرت میکنه.
خب مجدداً بسم الله الرحمن الرحیم. خب دانشگاه صدا و سیما که تقریبا بخش اصلیش در تهران مستقر هستش، تقریبا میشه گفت یک دانشگاه جامع، البته جمع و جور هستش. یعنی ما رشته‌های مختلف هنری، علوم انسانی، علوم مهندسی، فنی مهندسی رو در این دانشگاه داریم و خب شبیه دانشگاه‌های در واقع جامع هست در حد و اندازه خودش. البته خب شعبه‌ای از این دانشگاه هم که در واقع در قالب یک دانشکده دین و رسانه هستش در قم مستقر هستش که این در البته بیشتر دانشکده دین و رسانه قم به جذب دانشجویان طلبه، برخلاف حالا تهران که بالاخره دانشجویان الزاماً طلبه نیستن، میتونن طلبه هم باشن ولی عموماً خوب طلبه نیستن، ولی در قم از دانشجویان طلبه‌ای که لاقل سطح دوی حوزه رو داشته باشن، یعنی در واقع 8 سال از تحصیلاتشون گذشته باشه در حوزه و برای مقطع کارشناسی ارشد در سه رشته ادبیات نمایشی، تولید سیما، ارتباطات، البته در گذشته رشته تهیه کنندگی و رشته دین و رسانه بوده و انشالله امیدواریم که در سالهای آتی هم در واقع رشته ها افزایش پیدا کنه و رشته فلسفه رسانه هم که در واقع اخیراً از امسال برای اولین بار توسط دانشکده صدا و سیمای قم البته امور در واقع مقدماتیش انجام شده ولی در حال حاضر فعلا پذیرشش در دانشگاه تهران اتفاق میفته که انشالله برای فرصت‌های آتی امیدواریم که به در واقع جذب دانشجو از طلبه ها هم بیانجامیش
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر موسوی مهر از توضیحات مقدماتی که داشتید. اما یه مهمان دیگه هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شد، جناب آقای دکتر شاکری نژاد. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب دکتر البردی و همچنین مهمان محترمتون همکار و برادر عزیزم جناب آقای دکتر موسوی مهر سلام و شب بخیر عرض میکنم، همچنین شنوندگان عزیزی که صدای هم میشنوند سلام خدمتشون عرض میکنم و آرزوی سلامتی دارم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر شاکری نژاد در واقع عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما در تهران هستند. اما قبل از اینکه آقای دکتر شاکری نژاد صحبتشون رو شروع کنن، با آقای دکتر سفلایی هم دوستان در واقع در اتاق فرمان اشاره میکنن که ارتباطمون برقرار شده. جناب آقای دکتر احمد سفلایی، دکترای پژوهش هنر، رئیس دانشکده هنرهای دیجیتال دانشگاه صدا و سیما، خدمت شما هم عرض سلام ادب و احترام دارم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون شب بخیر میگم و براتون آرزوی سلامتی دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. اما قبل از اینکه با آقای دکتر شاکری نژاد و دکتر سفلایی صحبت کنیم، آقای میثم سعیدی هم از دانشجویان در واقع اسبق دانشکده هم در اینجا حضور دارن در استودیو. میخوام یک صحبت مقدماتی ایشون داشته باشن با بعد با اعضای هیئت علمی دانشکده صحبت کنم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد خودم جناب دکتر شاکری نژاد و عرض به حضورتون که عرض ارادت خدمت ایشون. خب دانشگاه صدا و سیما اون نقشی که باید داشته باشه به عنوان تنها دانشگاه ارشد خدمتون که رسانه‌ای کشور که شاید مبناش مبنای علوم غربی و لیبرال نباید باشه، تنها دانشگاه، یعنی با توجه این که مستقیم زیر نظر، غیر مستقیم در واقع با یه فاصله زیر نظر رهبری اداره میشه، انتظاری که از دانشگاه صدا و سیما میرود این است که حداقل در حوزه رشته های ارتباطات که علوم غربی انسانی هستند بحث تبیین رسانه اسلامی رو مد نظر قرار بده. خب دانشکده قم شاید به همین منظور شروع به فعالیت کرده و کار انجام میده، لیکن چیزی که میتونیم بگیم اینی که ما قرنها، حالا شاید سالها فاصله داریم با عرض شد خدمت این که دانشگاهی که بتواند مبدأ جریانات ارتباطی غرب آسیا و شاید جهان اسلام باشه، چیزی که ما امید داریم یک روزی این اتفاق بیفته و ما حرفی برای گفتن داشته باشیم، ما بتونیم اساتید بزرگ ما بتونن به نظریه پردازی دست پیدا بکنن و نظریه های تبیین رسانه اسلامی با موازین علم ارتباطات رو معرفی بکنن، بتونن ازش دفاع بکنن، به قولی نظریه های هنجاری از به حضورتون که تبیین بکنن که خب یک رسانه اسلامی که ما ازش حرف میزنیم چیه، چه اتفاقاتی توش باید بیفته. این مقدمه.
خیلی ممنونم آقای میثم سعیدی. اما دکتر شاکری نژاد، رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما، آقای دکتر از دانشکده خودتون بگید و در واقع اینکه این دانشکده الان چه وضعیتی داره، چه رشته‌هایی توش در واقع دایر هست و در واقع اگه تعداد دانشجوانش و اینکه رو چه موضوعاتی الان تمرکز کرده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من صدای آقای سعیدی رو نشنیدم الان که متوجه شدن هستن در استودیو، خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. در باب سوالی که شما فرمودین، خب سابقه در واقع رشته های حوزه علوم ارتباطات در دانشگاه صدا و سیما به قبل از انقلاب برمیگرده. حتی برخی از بزرگترین اساتید حال حاضر این رشته در کشور از فارغ التحصیلان در واقع دانشگاه صدا و سیما هستند، مثل آقای دکتر محسنیان راد که همه دانشجویان و علاقه‌مندان به رشته ارتباطات در ایران ایشون و آثارشون رو میشناسند. در حال حاضر در گذر تقریبا قریب به 50 سال از راه اندازی در واقع رشته ارتباطات در کنار رشته فنی و تولید در دانشگاه صدا و سیما، ما در حال حاضر در 3 رشته دانشجو میپذیریم و در 2 مقطع. ما در مقطع کارشناسی رشته روزنامه نگاری رو در واقع دانشجو میپذیریم و در مقطع ارشد رشته روزنامه نگاری رادیو تلویزیونی، رشته مدیریت رسانه و رشته علوم ارتباطات. قریب به 20 نفر عضو هیئت علمی داریم و تقریبا حدود 200 نفر دانشجو که عرض کردم در 2 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌ای که عرض کردم در حال حاضر در حال تحصیل هستند در دانشگاه صدا و سیما.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر شاکر نژاد. اما دکتر سفلایی، رئیس دانشکده هنرهای دیجیتال دانشگاه صدا و سیما، آقای دکتر سفلایی از دانشکده خودتون بگید و رشته هایی که در این دانشکده دایر است، تعداد دانشجویان و اعضای هیئت علمی این دانشکده.
متشکرم. دانشکده هنرهای دیجیتال دانشکده تقریبا نوپایی هست، یعنی در اصل زمانی که دانشکده صدا و سیما تبدیل شد به دانشگاه صدا و سیما، گروه انیمیشن و گرافیک دانشکده تولید هم گروه انیمیشن گرافیک دانشکده تولید تبدیل شدن به یک دانشکده مستقل به اسم دانشکده هنرهای دیجیتال. و بعد توی دوره‌ای که آیه سرافراز تصدی امور سازمان رو به عهده داشتن، این دانشکده دوباره به گروه تقلیل پیدا کرد. ما توی اون دوره یک برنامه رو شروع کردیم برای تدوین و اجرای دروس تخصصی که مناسب رسانه هست در این حوزه، مثل تهیه کنندگی در حوزه انیمیشن با همین عنوان، یعنی دقیقا تهیه کنندگی انیمیشن و جلوه‌ویژه بصری که واقعا احساس نیاز میشه که در واقع سطح آکادمیک تدریس بشه. اما متاسفانه این موضوع یه وقفه تقریبا 7-8 ساله رو به وجود آورد تا ما بتونیم رشته رو تثبیت کنیم. در طول این مدت همچنان فقط گروه تلویزیون و هنرهای دیجیتال وجود داشت که الان به همین نام در واقع داره ادامه میده کارش رو. اما به لطف خدا در طول این 2-3 سال تونستیم این 2 رشته ارشد رو تثبیت کنیم و امسال ما توی سال 2400 هم ورودی های رشته تهیه‌کننده انیمیشن رو در مقطع ارشد داشتیم و هم رشته چند رسانه‌ای رو، گرایش هنرهای رایانه‌ای، و توی فضای جلوه های بصری هم داریم تلاش میکنیم که با امید خدا سال دیگه مجوز اجرا رو دریافت بکنیم و بتونیم در این زمینه هم پذیرای دانشجویان مستعدی که علاقه من به ادامه تحصیل توی رشته هستن باشیم.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر سفلایی. آقای دکتر موسوی مهر، ما در واقع بحث اصلیمون اینه که دانشگاه صدا و سیما یا تونسته به اون مرجعیت آموزشی در حوزه علم رسانه دست پیدا کنه، حالا در انواع مختلفی که امشب در واقع مرور کردیم، حوزه ارتباطات، حوزه هنر و در واقع حوزه هنرهای دیجیتال، حوزه در واقع تهیه کنندگی کارگردانی، الان در واقع اون مرجعیت آموزشی رو در رشته های مختلف وضعیتش چگونه است؟
من الان از لابلای فرمایشات دوستان شاید نکاتی معلوم شد و بالاخره جایگاهی که از نظر اساتید در گذشته داشته، امروز در واقع جایگاهی که فارغ التحصیلان دارن و فکر میکنم حضرت عالی هم یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه صدا و سیما باشید و خب بسیاری از افرادی که از نظر رسانه‌ای فعالیت رسانه‌ای دارن در واقع از این دانشگاه برخواستن. خب بالاخره نگاه به گذشته میتونه یک در واقع داوری رو به ما نسبتاً اجمالی بده که چه گذشته، اما خب شاید همونطوری که آقای سعیدی هم اشاره فرمودن، چیزی که به عنوان اهداف اصلی دانشگاه صدا و سیما مخصوصا در برهه‌ای که بعد از انقلاب پیش اومده و مخصوصا از اون زمانی که در واقع از یک مرکز آموزش حالا ضمن خدمت یا بعد به خدمت به یک در واقع دانشگاه در این چند سال اخیر،
یعنی مدرسه عالی تلویزیون که
بله حالا قبل از انقلاب بوده، بله 47 48 بوده، تا امروز که در واقع در این چند سال اخیر 5 سال اخیر در واقع به شکل دانشگاه در اومده، خب واقعا اهداف خیلی بلندی رو براش میشه در نظر گرفت. چون ببینید در واقع سپهر رسانه‌ای ما هیچگاه ایران نیست. من خودم حالا با واژه رسانه ملی خورده خیلی همنوا نیستم، چون ما واقعا رسانه‌مون رسانه ملی نیست، رسانه عالم اسلامه، رسانه‌ای که بناست در واقع در اون سپهر فرهنگی نقش خودش رو بازی بکنه. ما اون چیزی که از نظر فرهنگی فرهنگ ایرانی بر اون تأثیر گذار هست خیلی بیشتر از 1,648,195 کیلومتر و کشور ایران و جمعیت 85 میلیونی جمعیت ایران هست. ما به نوعی رسانه‌ای در واقع در استانداردهای جهانی باید داشته باشی با مخاطبان جهانی. حالا من یه خاطره عرض میکنم البته کوتاه. من یه دانشجوی داشتم توی دانشگاه علامه طباطبایی، بعد ایشون صحبت میکرد، خب من اصلا فکر نمیکردم ایشون ایرانی نباشه، بعد یه خودی که صحبت کرد یکی دو مورد مثلا کار پیش اومد و اینا، گفتش که من خارجی هستم. بعدش من گفتم خب مثلا شاید ایشون عراقی هستش، مثلا خیلی سالها هستش که والدینش مثلا توی ایران هستن و حالا اومده دانشجو شده. گفت نه من اهل مراکش هستم. بعد من گفتم خب شما اهل مراکش هستی چرا انقدر قشنگ فارسی حرف میزنی، فارسی تهرانی حرف میزنی، بچه لباس پوشیدنت همه رفت آمدت مثلا دخترای محجبه مثلا تهرانی اینطوری. بعدش گفتش که ما اونجا فقط و فقط صدا و سیما ایران رو نگاه میکنیم، هیچ چیز دیگه نگاه نمیکنیم. یعنی ما خودمونم اگر نخواهیم،
در دانشگاه خودتون بود
در دانشگاه علامه طباطبایی، بله، ما حتی اگر خودمون نخواهیم هم در واقع یک توقع این چنینی هست. من حالا شاید یه خورده تمرکز پیدا بکنم روی دانشکده قم. یکی از دوستان از دانشگاه المصطفی در واقع اومده بود و در واقع تقاضای همکاری داشتن با ما، میگفتن ما حدود 2000 نفر در واقع توی زمینه حوزه ارتباطات و رسانه فقط از کشور عراق داریم. 2000 نفر فقط از کشور عراق داریم.
بله.
و همینشون البته در ارتباط بود، مثلا یه دانشگاه دیگه 300 نفر دیگه باز اونا از دانشگاه یعنی از کشور عراق دارن و خیلی از اینا حتی خوابگاه هم ندارن، ولی مایلن بیان در ایران تحصیل بکنن، از فضای رسانه ایران استفاده بکنن. و حتی ما یه جورایی توی قم در واقع کمبود امکانات داریم برای آموزش رسانه‌ای، علاوه بر این که خب خود شهر قم یک توان بسیار بالا داره از این جهت که حدود نزدیک بیش یعنی حالا من نمیتونم دقیق بگم، شاید بیش از 120 کشور طلبه در اونجا دارن زندگی میکنن و خیلی از اینها خب سالیانی هستن و بعدا میخوان به سرزمین خودشون برگردن. و خیلی از اینها در واقع اون زمینه‌های ارتباطی براشون در واقع انقدر پررنگ هست که میخوان برن تو کشور خودشون تبلیغ بکنن. یعنی میخوام بگم که ما قدر و اندازه خودمون رو باید انقدر درشت ببینیم و برای اون برنامه ریزی بکنیم. حالا شاید یک اتفاق دیگه هم که بعضا میفته، ما حتی بسیاری از فارغ التحصیلای خودمون چه در تهران چه در قم مثلا مایل نیستن توی صدا و سیما فقط فعالیت داشته باشن، یعنی در واقع یک سرزمین دیگه برای اقدامات خودشون میخوان در نظر بگیرن، حالا چه داخل کشور در نهادهای دیگه رسانه‌ای چه خارج از کشور. بنابراین مسئولیت دانشگاه صدا و سیما این نیستش که فقط برای نیروهایی که تو داخل سازمان میخوان کار کنن نیرو تربیت کنه، هرچند به نظر میسه که حتی میزان در واقع دانشجویان هم که الان حضور دارن تکاپو در واقع این نیروهای مورد نیاز سازمان رو نمیده. البته همه اینها در کنار بحث کیفیت اهمیت پیدا میکنه، یعنی مهم این استش که در واقع افرادی که فارغ التحصیل میشن بتونن در واقع یک کار قابل توجه و ایدئالی را انجام بدن. بنابراین من فکر میکنم که با وجود این که در این سالیان دوستان زیادی زحمت کشیدن و گامهای بزرگی برداشتن، چون بالاخره ما تو اون فضا هستیم داریم کار میکنیم، حالا شما هم دوستان هم همه به نوعی در این فضا هستن، مقایسه اگر بخوام بکنم با سایر دانشگاه خیلی مشکلات و گرفتاری ها و دردسرهای بیشتری داره، ولی در این حال اون توقعی که از ما هست، اون زمین بازی که ما داریم خیلی گسترده تر از این چیزیست که الان وجود داره.
بسیار ممنونم آقای دکتر موسوی مهر. آقای دکتر سعیدی، آقای میثم سعیدی، حالا دکترم میشن انشالله. آقای سعیدی، در واقع با توجه به این که شما در دانشگاه دیگه هم بودید، در دانشگاه علامه در رشته ارتباطات، تفاوت‌های دانشگاه صدا و سیما رو با دانشگاه علامه، بالاخره اونها در حوزه مکتوب بیشتر کار میکنن و رسانه در واقع دانشگاه صدا و سیما یک قابلیت های دیگه ای داره، میخواییم از تفاوتاش بگیم، تجربهی که اونجا داشتید با تجربهی که در این دانشگاه داشتید.
بله، عرض به حضورتون که خب دانشگاه علامه طباطبایی متاسفانه یا خوشبختانه اون نقشی که دانشگاه صدا و سیما باید داشته باشه رو داره، یعنی یک هاب شده به قولی که حتی بله. استاد فرمودن از عراق و حزب الله و لبنان و سوریه و دیگه که همه کشورهای اطراف، ترکیه و، یعنی من همه اینهایی که گفتم دانشجو بودم بغل من درس می‌خوندم. خب اونجا خب نگاه کاملا لیبرال دیگه، یعنی نگاهی که کلا میگه ارشد خدمتتون که اسلام بذار جلو در، تشبیه تو. البته این حالا یه داستانی هست، این داستانش هم بعدم براتون تعریف میکنم، الان وارد اون قضیه نمیشه، ولی خب این نگاهه میگه بذار جلو در بیا تو، ولی تو که اومدی دیگه دانشجویی و کار انجام میشه و پیش میره. مثلا من یادم میاد که حالا توی بعضی از درسای اساسی ما که مثلا نظریه ارتباطی، خب خیلی برای ما ارتباطاتی ها مهم هست، سوال امتحانی من این بود که یکی از مشکلات روز ارتباطی کشور رو توی ورقه نوشته بودن و از من خواستن که با توجه به یکی از نظریات که تفسیرش میکنم حلش کنم. خب اون ذهن من رو چیکار میکرد؟ با ذهنم بازی میکرد که من برم همه نظریات اولا حفظ نکنم مسلط بشم، نظریات انتقادیشو مسلط بشم، بعد با این با زندگی کنم، وقتی زندگی کردم بتونم بیام جواب همچین سوالی رو بدم. خب اونجوری من ارشد که نمیخوام بگم عالم، ولی ارشد میرم به اون سمت که تو این علم که علم خیلی وسیعی هست ارشد خدمتتون که کار بکنم. شاید مثلا تو کل دوران تحصیل من توی دانشگاه علامه تو 4 سال مثلا 2 تا استاد مشترک شاید مثلا داشتیم، ولی خب دانشگاه صدا و سیما ظرفیتش ظرفیت خیلی بالاتری باید باشه قاعدتا، یعنی این کاری که اونجا میکنن اینجا باید خیلی بسیار بسیار بالاتر انجام بده. منتها خب مشکلاتی هست دیگه، مشکلات مثل بودجه، مثل ارشد خدمتتون که اینکه نخوان حالا سیاستشون نباشه. من مثلا تو 2 سال فکر میکنم حداقل 12 بار با یه استاد پاس کردم، بعد استاد مثلا این درسای کاملا نامرتبط، یعنی مثلا روزنامه‌نگاری امروز درس میده، فردا بین‌المللی درس میده، پس فردا پوشش درس میده، پس فردا، یعنی اینا توی یه خط، این از نظر اداریش. ولی نکته ای داره دانشگاه صدا و سیما. خب تجربه‌ای که اساتید مثلا شما معاونای سازمان اکثرا اساتید ما هستن، مثلا خود آقای دکتر جبلی استاد پوشش خبری ما بودن. خب ببینید اون تجربه که تجربه سخت رسانه آنلاین، خب دانشگاه آنلاین مبتنی بر متن و روزنامه نگاری بیشتر، یعنی بیشتر با ما روزنامه نگاری میشناسنش، اون تجربه وقتی میومد با علم با هم مخلوط میشد، با اون بحث نظری ها، با اون یه نتیجه ویژه‌ای به ما میداد، اون نتیجه ویژه به ما میداد و این نتیجه ویژه به ما کمک میکرد که هر چقدر خدمتتون که کارو پیش ببریم و خب بهتر یاد بگیریم. ولی خب در اگر بخوایم در یک جمله هر چقدر خدمتتون که این جمله فکر کنم تا آخر گفتگو من هر وقت حرف بزنم میگم، ما سالها فاصله داریم با این دانشگاهی که تراز انقلاب اسلامی بشیم و بیایم بگیم که آقا ما یه دانشگاهی داریم که همه منطقه میتونن از علم ما استفاده بکنن، چیزی که جای دیگه نیست، یعنی ما تولید کرده باشیم.
بله خیلی ممنونم آقای سعیدی. آقای دکتر شاکری نژاد، در واقع میخوایم شما به صورت جامع‌تر به این موضوع ارتباطات بپردازید، در واقع رشته‌های ارتباطات که در دانشکده هست و تفاوت اون با دیگر دانشگاهی که مجری این رشته ها هستن، حالا در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه، دانشگاه امام صادق، این رشته ارتباطات ممکنه ارائه بشه، اما دانشگاه صدا و سیما قطعا یه سری تفاوت‌هایی داره که می‌خوایم از زبان خودتون بشنویم.
بله. عرضم بزرگتون که من هم استفاده بکنم از فرمایشات دوستان، یعنی بخشی از عرایضم ناظر به جایگاه دانشگاه صدا و سیماست و بخشی هم طبعا در پاسخ به سوال از رتالی در باب دانشگاه ارتباطات. خب در همین حوزه عرض بکنم خدمتتون که خب من هم مثل آقای سعیدی هم دانشجوی دانشگاه علامه بودم و هم دانشگاه صدا و سیما، هر دو رو تجربه کردم، پای درس بزرگان ارتباطات ایران شاگردی کردم و تفاوت‌هایی که اشاره کردن آقای سعیدی من هم تایید می‌کنم، با این تفاوت که خب دانشگاه صدا و سیما با توجه به رسالتی که براش تعیین شده برای تأمین نیروی متعهد و متخصص برای رسانه ملی و همونجوری که دکتر مصطفی فرمودن برای فضای رسانه‌ای جبهه انقلاب و دنیای اسلام، خیلی بیش از آن چیزی که الان هست باید مورد توجه قرار بگیره. ببینید وقتی حضرت آقا میفرمان که رسانه ملی در واقع دار و ندار نظام اسلامی است در عرصه جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای، و بعد تعبیرشون اینه که نبض رسانه ملی در دانشگاه صدا و سیما داره میتپه، این نشان از نگاه عمیق مقام معظم رهبری داره به این دانشگاه. بعد شما تصور بفرمایید که مثلا در همین چند سال قبل وزارت علوم در دولت قبل به دنبال تعطیلی این دانشگاه بود. این خیلی در واقع علامت سوال برجسته‌ای در ذهن ما ایجاد کرد که اگر فرض کنید مثلا دانشگاه امام حسین علیه السلام، دانشگاه امام علی علیه السلام، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه امین، دانشگاه هایی که وابسته به نهادهای نظامی هستن رو در اون آیین نامه در اون سالها مستثنا کرده بودن، گفته بودن که این دانشگاه ها باشن، یک سری دانشگاه هایی مثل دانشگاه صدا و سیما رو دولت به دنبال تعطیلیش بود. چرا؟ به دلیل اینکه ذهنیت آقایان این بود که خب بالاخره هر کشوری به دانشگاه نظامی نیاز داره، به دلیل اینکه هر آینه احتمال جنگ وجود داره. این که عده‌ای در امروز جنگ رو هنوز فقط جنگ گرم و جنگ با اسلحه ارزم بزرگ شما تفنگ مثلا ببینن و جنگ نرم رو و جنگ رسانه‌ای رو و جنگ فرهنگی رو که مهمترین سلاحش رسانه هست نبینن، این جای تأسف داره. خب و این رو هم عرض بکنم داخل پرانتز که در یک دوره حتی این نگاه از داخل سازمان هم نسبت به دانشگاه صدا و سیما بوده. خب شما بهتر از من میدانید که تنها مدخل ورودی نیروی انسانی در یک سری از رشته‌های تخصصی در رسانه ملی دانشگاه صدا و سیما و این خب یک سری محدودیت‌هایی رو برای حوزه‌های مختلف